أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله بود که اگر یک مالی هست خمس بهش تعلق نمی گیرد، یا خمس تعلق گرفته و این آقا مالک خمسش را داده، بعدن اگر این مالی که خمسش داده شده یا اصلا متعلق خمس نبوده، اگر افزایش قیمت پیدا کرد، ارتفاع قیمت پیدا کرد، آیا بر این ارتفاع قیمت خمس واجب می شود یا خمس واجب نمی شود؟ اینا علما مورد بحث قرار دادن. عرض کردیم اقوال مختلفی در مسئله هست. مرحوم علامه در تحریر فرموده که به ارتفاع قیمت خمس تعلق نمی گیرد. در منتها فرموده اگر نفروشه خمس تعلق نمیگیرد، اما اگر بفروشه خمس تعلق میگیرد. از کلامش که میفرمایه اگر نفروشه، میفهمیم که نظرش این است که اگر بفروشه خمس تعلق میگیرد. بعد رسیدیم به قول مرحوم صاحب عروه که ایشون تفصیل داد بین این که برای تجارت این مال را نگه می‌داره، اصل مال را، یا برای تجارت نگه نمی‌داره، برای استفاده خودش نگه می‌داره. برای اینکه فرض کن منزلی داره می‌خواد اجاره بده، اجارهش را برای معاشش استفاده کنه. خانه را نمی‌خواد نگه داره قیمتش بالا برد بفروشد، نه، خانه را می‌خواد نگه داره. خب فرمودن اگر برای تجارت نگه بدارد افزایش قیمت خمس دارد، مرحوم صاحب عروه فرموده، اما اگر برای تجارت نگه نمی دارد اونجا اگر فروخت خمس داره، اگر نفروخت خمس نداره. اینم تفصیل مرحوم صاحب عروه بود. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و حضرت امام رضوان الله علیهما فرمودن که همون تجارت غیر تجارت، در تجارت اگر برای تجارت نگه می‌داره خمس دارد، برای غیر تجارت باشه خمس ندارد، صورت مطلق فرمودن. مرحوم حکیم دو تا نظر داشت. حالا اون نظری که در مستمسک داشتن این بود که اگر از طریق معاوضه به دستش نیامده، فرمودن از طریق ارث رسیده، هبه بوده، هدیه بوده، مهریه بوده، معاوضه، یعنی از طریق خرید به دستش نیامده، این خمس نداره. بفروشد نفروشد قیمتش بالا بره، برای تجارت نگه داره، این خمس ندارد. اما اگر از طریق معاوضه به دستش رسیده، یعنی خریده، فرمودید اون موقع فرمودم باید ببینیم برای تجارت اگر نگه میداره خمس داره، افزایش قیمتش خمس داره، افزایش قیمتش خمس داره. اما اگر برای تجارت نگه نمیداره، برای خودش نگه داشته، استفاده از منافعش استفاده کنه، منافعش رو بفروشه، خودش نمیخواد بفروشه، اگر برای استفاده از منافع نگه داشته، خودش رو نمیخواد محل تجارت قرار بدهد، اینجا فرمودن که مرحوم حکیم فرمودن اگر به جنس اون چیزی خریده، به جنس ثمنی که خریده، چون فرض است که از طریق معاوضه آمده دیگه، اگر به جنس همون ثمنی که خریده بفروشه و زیادی دستش بیاد خمس دارد، اما اگر به غیر اون جنس ثمن معاوضه بفروشد خمس ندارد. گرچه سود کرده ها، ولی خب غیر جنس، مثلا فرض کنید که یه چیزی که ارزش کمتری داره الان داده یه سی ارزش بالاتری گرفته، ولی غیر از اون ثمنی بوده که در وقت خریدن پرداخت کرده بود. فرض بفرمایید که به تومان خریده بود، به دلار فروخت. خب مرحوم حکیم فرمان اینجا خمس ندارد، چون تومان غیر از دلاره. بله اگر به تومان خریده، به تومان بفروشه، بالاتر بیا در اونجایی که با معاوضه به دستش آمده، خمسش هم داده، برای تجارت هم نگه نمیدارد، برای استفاده خودش نگه میدارد. اگر این آقا این را بفروشد به همون جنسی که ثمن قرار داده بفروشد، خمس دارد افزایش. اما اگر به غیر اون جنس ثمن بفروشد، این خمس ندارد، و اگرم نفروشه باز خمس ندارد. این نظر مرحوم حکیم در مستمسک. آقای خوی رضوان الله علیه هم تقریبا چنین تفسیری دارن. ایشون میفرماین اگر اون جنسی که الان خمسش قبلا داده شده، اگر از راه معاوضه به دستش نرسیده، ارث و مهریه و اینها بوده، خب یعنی ارث نسبت به فرزند بوده، مهریه نسبت به زن بوده، دست زن الان یه مهریه رسیده، اگر این طوری بوده، این به هیچ وجه خمس بهش تعلق نمیگیره. بفروشه نفروشه، برای تجارت نگه دارد، به چندین برابر قیمت هم بفروشه، افزایشش خمس ندارد، چون اصلش هم که از راه معاوضه به دستش نرسیده بود. اما اگر از راه معاوضه به دستش رسیده، خریده و خمسش رو داده، خریده، اون موقع میفرماین اگر برای تجارت نگه داره خمس دارد. اما اگر برای تجارت نگه ندارد، اون موقع اگر بفروشه خمس داره، نفروشه خمس نداره. یب در صورت فروش قید این که به همون ثمن بفروشه یا به ثمن دیگه اینا نداره. این تفسیری که حکیم مرحوم حکیم داشتنشون نداره. اینم دیدگاه مرحوم آقای خویی. دیدگاه مرحوم شهید صدر هم این بود که اصلا اموال را دو قسم می‌کردن، اموالی که از اول متعلق خمس نبوده، اونها افزایش قیمتشون بهشون خمس تعلق نمیگیره، مثل مهریه و مثل فرض فرمایید هدیه و مثل فرض فرمایید ارث و، اما اموالی که به نوعی خمس یه بار بهش تعلق گرفته، مثل مالی که خمس تعلق گرفته، خمسش رو داده، این باز افزایش پیدا بکنه قیمتش، خمس داره. یعنی کنه شعار اونهایی که خمس تعلق نمیگیر، اونها را جدا کرده و گفته بابا اینا دیگه خمسی نیستن، یه افزایش قیمت هم پیدا کرد، خمس پیدا تعلق نمیگیره. اینم نظر مرحوم شهید صدر. حالا که اقوال انشاءالله برای ما روشن شد، میرسیم به ادله. ولی قبل از ادله یه نکته‌ای در کلام آقای خویی هست، ایشون در منهاج الصالحین این نکته رو خودش تذکر داده که قول آقای خویی چی شد. فرمود اگر از راه معاوضه به دستش نرسیده، درسته؟ مثلا ارث بوده فلان، اگر افزایش قیمت پیدا کرد خمس ندارد، اما اگر از راه معاوضه به دستش رسیده و خمسش را داده، دقت فرمودید، اون موقع تفصیلات ذکر کردن که برای تجارت نگه دارد خمس دارد، برای غیر. خب این قسم دومی که از راه معاوضه به دستش رسیده خمسش را داده، درسته؟ اینا تفصیل دادن دیگه، برای تجارت باشه، برای خودش باشه. حالا در همین قسم خمسش رو از چی بدهد؟ از خودش بدهد یا از یه مال دیگه بدهد؟ می‌فرمایم بین این دوتا فرق هست. خمسش رو میدهد، یه وقت یک پنجم همین خود این مال رو برمیداره میدهد، یه وقت نه، میگه بابا من حق دارم یک پنجم همین رو بدم، یا یک پنجم از پول دیگری دارم، پول دیگری دارم جای دیگه، از اون بدم، چون حقی که دارم. میفرماین بین این دو فرق هست. ببینید عبارت ایشون را توضیح هم میدم، عبارت ایشون را توضیح هم میدم. خب ببینید ایشون میفرماید که عبارتشون در منهاج صالحینه، فاقسام مازاد قیمته ثلاثه، و سه قسم شد، ما یجب فیه الخمس الاول ما یجب فیه الخمس فی الزیاده و این لم یبیعه، زیادی قیمت شد باید خمسش بدهد ولو اینکه نفروشه. اون کدومه؟ و هو مشتراه للتجاره، خریده برای تجارت. اگر خریده برای تجارت افزایش قیمت خمس داره، مطلقا خمس داره. این قسم اول. الثانی ما لا یجب الخمس فی الزیاده و این باعه به زیاده، اگر به زیادی هم بفروشه خمس ندارد. اون کدومه؟ و هو ما ملکه بالارث و نحوه، از طریق ارث به دستش رسیده، از طریق معاوضه نبوده. مما لم يتعلق به الخمس به ماله من المالیه، که خمس به اون تعلق نگرفته. خب از بیسته اونجا میفرماین و این عده للتجاره، ولو اینکه برای تجارت هم نگه دارد این خمس نخواهد داشت. به فروشه، به چندین برابر هم به فروشه خمس ندارد، از طریق معاوضه نرسیده، از طریق ارث و اینا رسیده. و من قبیل ذالک ما ملکه بالهبه، با هبه آمده دستش و فرمودید اول هیازه، یا از طریق هیازت آمده. فی ما اذا لم یکن متعلقا للخمس من الاول، در هیازت میگد که خب یه وقت هیازت طوری است که از اول متعلق خمس نیست، مثلا برای معونه هیازت کرده. او کان متعلقا للخمس، هیازت کرد رفت ماهی گرفت از دریا، اتفاقا زیاد هم بود، از مثلا معونش زیاد بود. و قد اداه من نفس المال، ولی خمسش رو از خود اون مال داده، یک پنجمش داده، چهار پنجمش مونده. اینجا این چهار پنجم چون از طریق خرید نیومد، از طریق هیازت اومد دیگه، درسته؟ این چهار پنجم خمس نخواهد داشت ولو برای تجارت نگه دارد، ولو بفروشد، هرچی افزایش قیمت هم پیدا بکنه این خمس ندارد. این در چه صورتیه؟ در صورتی که خمس این رو از چی داده؟ از خود مال داده. اما و اما اذا اداه من مال آخر، هیازت کرد خمس بهش تعلق گرفت، از خودش نداد، رفت از یه مال دیگری داد خمس این را، پول داشت مثلا، پول از قبل داره، پول خمس داده داشت، از اون پول خمس داده خمس این را داد. بعد فرمودید خب اگر این طوریه اینجا چی؟ میفرماین نسبت به یک پنجم حکم شرا را خواهد داشت، نسبت به چهار پنجمش حکم مالی است که بدون معاوضه بهش رسیده. بعد فرمودید نسبت به چهار پنجمش حکم مالی است که بدون معاوضه بهش رسیده، ولذا برای تجارت نگه دارد، به فروشت نفروشت خمس ندارد. اما یک پنجمش این داره میخره، از کی میخره؟ از ولی الخمس. این یک پنجم حکم مالی است که خریدار شده، ولذا حکم مال خریدار شده فرق داشت دیگه. گفتیم حکم مال خریدار شده اگر برای تجارت نگه داره خمس دارد. پس اگر این مالی که الان هیازت کرد این را خمسش را از یه مال دیگری داد، برای تجارت نگه داشت، چهار پنجمش دیگه متعلق خمس اصلا قرار نخواهد گرفت. اما یک پنجمش چی هست آقا؟ چون برای تجارت نگه داشته و چون از راه معاوضه رسیده این یک پنجم، این خمس خواهد داشت. دقیقه آقای عسکری چطور شد؟ روشنه یا نه؟ ببینید ایشون میفرمایند که ما این که گفتیم که اگر از راه غیر معاوضه به دستش برسد خمس ندارد، از راه غیر معاوضه به دستش رسید مثل هیازت. بعد فرمودید خب و خمسش هم از جنس خودش داد، خمسش از جنس خودش داد و از راه غیر معاوضه به دستش رسیده بود. میفرماید خمسش که داد یه وقت از خود این مال میده، بله چهار پنجم میماند چون از راه معاوضه هم نرسیده. این هر کاری بکنید این دیگه متعلق خمس نخواهد، برای تجارت نگه داره افزایش هم. این چهار پنجمی که میمانه هر کاری بکنید دیگه متعلق خمس نیست. چرا؟ برای اینکه از راه معاوضه که نرسیده. داد کردید؟ اما اگر نه آمد این یک خمسش از یه مال دیگر دا، این یک پنجمش در حقیقت این داره میخره، این میشد یک پنجمش مالی است که از راه معاوضه بهش رسیده، ولذا نسبت به این یک پنجم حکم مالی که از راه غیر معاوضه رسیده جاری نخواهد بود، حکم مالی که از راه معاوضه رسیده جاری خواهد شد نسبت به این یک پنجم. پس فرمودید ممکنه گاهی تعلق بگیره، ممکنه گاهی تعلق نگیره دیگه. بله، اگر یه وقت تعلق گرفت از راه محافظه که نبوده، خب اینجا اگر از خودش داد مشکل حله دیگه، این هرچی هم افزایش قیمت پیدا بکنه خمس نداره، چون از راه محافظه که به دست نیاورده. اما اگر نه آمد خمسش از یه مال دیگر داده، نسبت به این یک پنجم در حقیقت این نداره میخره، این یک پنجم باید حکم مال خریداری شده، یعنی حکم مالی که از راه معاوضه به دستش رسیده باید برش جاری بشود. حکم مالی که از راه معاوضه رسیده در نظر آقای خویی چی بود؟ که اگر برای تجارت باشه خمس داره، ولی اون که نفروشه، اگر برای تجارت نباشه برای خودش باشه، اگر یه وقت فروخت خمس داره، اون تفصیلات داشت دیگه.
که باید داد از مال دیگه، خب نسبت به 4/5 باید،
نه همون یک پنجم هم افزایش قیمت پیدا کرد، همون یک پنجم هم افزایش قیمت پیدا کرد.
در شکل اول شما
فرمودید 4/5 دیگه، 4/5 دیگه هر کاری بکنی خمس نخواهد داشت، برای تجارت نگه داره، بفروشه، قیمتش خیلی بالا برد، این خمس نخواهد داشت، چون طبق نظرشون دیگه، طبق نظرشون اگر از راه غیر معاوضه رسیده، از راه غیر معاوضه رسیده دیگه اون متعلق خمس نخواهد بود. ایشون از اول فرمود دیگه، همیشون فرمود، همه آقای حکیم فرمود، اگر از راه غیر معاوضه رسیده هر چه افزایش قیمت هم داشته باشد خمس ندارد. اگر این مالی که حیازت کرد از خودش خمس شداد، بعد فرمودید اون 4/5 از راه غیر معاوضه رسیده، هر طوری بشود خمس نخواهد داشت، بفروشه به چندین برابر قیمت بفروشه، برای تجارت نگه داره، بعدن بفروشه، این خمس نخواهد داشت. توجه فرمودید؟ اما اگر از غیر خودش بدهد خمسش را، نسبت به 1/5 حالت به دست آوردن از راه معاوضه پیدا میکنه، و اون وقت اون 1/5 ها، 1/5 مالی میشه که از راه معاوضه به دستش رسیده و خمسش هم البته داده شده، اون موقع اگر برای تجارت نگه داره، بله اون خمس خواهد داشت افزایش قیمتش. فهمید کردید؟ پس این نقطه ای است در کلام آقای خویی. 4/5 نه، احسنتون. پس بنابراین این یه نقطه ای بود در تتمه نظر آقای خویی رضوان الله علیه. میرسیم به ادله، شروع میکنیم از نظر مرحوم بن. مالی که از راه معاوضه نبوده و دیگه، مثل حیازت مثال زد، فهمید اینکه مالی که از راه معاوضه به دستش نرسیده بود خمس هم به تعلق گرفت، خمسش ها از مال دیگر داد، اون وقت نسبت به 1/5 حالت معاوضه پیدا میکنه. حیاسته در اونجا هم در معدن هم همین بحث میاد، چون برای اینکه اونجا هم در حقیقت معاوضه در کار نبوده، خمس شد داد نسبت، اگر از مال دیگر داد نسبت به 1/5 حالت معاوضه پیدا میکنه. مخیره دیگه، مخیر از خودش بده یا از مال دیگه بده، نسبت به 1/5، نسبت به 1/5 حالت معاوضه پیدا میکند که اگر بعدن برای تجارت نگه داشت افزایش قیمتش خمس خواهد داشت. باید فرموده. بله، حالا بررسی بکنیم انشاءالله، چون ادله را باید بخونیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. خب پس بنابراین این دیدگاه ها که انشاءالله روشن شد، میرسیم به ادله. قول اول که میفرمود اصلا در افزایش قیمت خمس نیست. مرحوم علامه در تحریر اینطوری فرمودن دیگه، فرمودن در ارتفاع قیمت کلا آقا خمس نیست. یه مالی که خمسش رو دادی حالا قیمتش افزایش پیدا بکنه، برای تجارت نگهداری، برای غیر تجارت نگهداری، در اینها دیگه خمس نیست. خمس شد یه بار دیگه حساب کردید دیگه تمام شد. و فرمودید ظاهر کلام مرحوم علامه در تحریر این بود که در افزایش قیمت خمس نیست، و مرحوم صاحب حدایق هم همین نظر را تایید کردند. دلیل اینها چی هست که برای افزایش قیمت خمس نیست؟ دلیل این بزرگان یکی از دو دلیل، یکی از دو وجه میتواند باشد، و ممکنه این دو وجه را در کلمات برخی از بزرگان هم دید، یعنی ازشون استفاده کرد. وجه اول این است که میفرماین آقا ما از ادله خمس میفهمیم که خمس به مال تعلق میگیرد، به مال نه به مالیت، و این مالیت افزایش قیمت مال نیست، مالیته. پس دلیل اول چی هست آقا؟ ما از ادله خمس میفهمیم که خمس متعلقش چی هست آقا؟ ماله نه مالیته. از کدوم دلیل؟ فرمودن مثلا فرض فرمایید که این دلیل را در نظر بگیرید، ببینید در صحیحه علی ابن مهزیار که از امام سوال کرد، از امام هادی، فی ای شیء الخمس، خمس در چه چیزی هست؟ امام فرمود فی امتعتهم و ضیاعهم. قبلا این حدیث خوندیم، در امتعشون یعنی در اون متاعها، در کالاهاشون خمس هست، و در زیایشون خمس هست، یا فی صنایعهم، یه نسخه بدلی هم داشت، در صنایعشون خمس هست، یعنی در خود مال خمس هست. متعلق خمس را چی قرار داد؟ امتعه، خود متاع قرار داد. نفرمود فی قیمت امتعتهم، قیمت نفرمود، خود مال قرار داد. یا در صحیح علی ابن مهزیار که اون صحیح علی ابن مهزیار الطویله، اون که خیلی طولانی بود، امام فرمود ولم اوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیت ولا دواب. من در امسال، در اون سالی که امام جواد میفرماید، من در متاعشون، در ظروفشون، در دوابشون، در اسبشون، اینها من خمس قرار نمیدم. پس معلومش اگر خمس قرار بدهد در خود مال قرار میدهد. فرمودید خب از این گونه روایات بفهمیم که متعلق خمس باید خود مال باشه نه مالیت. و اینجا شما میخواهید خمس را متعلقش چی قرار بدید؟ مالیت قرار بدید. این وجه اول. جواب این وجه اول این است که این مطلب قابل نقده. چرا؟ برای اینکه روایات متعدد داریم که متعلق خمس فایده است، مثل موثقه سماعه که قبلا گذشت. سألت ابوالحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس، متعلق خمس را فایده قرار داد. و همچنین روایات دیگری که در مورد فایده، چند تا روایت بود دیگه، باز روایت محمد بن حسن الاشعری اخبرنا عن الخمس اعلا جمیع ما یستفید الرجل، موضوع خمس را چی قرار داد آقا؟ استفاده قرار داد، فایده قرار داد. دیگه فایده هم بر مال میشه گفت فایده، هم بر مالیت میشه گفت فایده. پس اون دوتا روایت قبلی را چی کار کنیم؟ اونم میشه مصداق، اونم میشه مثال. اون روایت که فرمود فی امتعتهم و ضیاعهم، طبق این کبرایی که فی کل ما افاد الناس فرمود، اونا میشن چی آقا؟ از باب ذکر مثال. پس اون روایاتی که آمد خود مال را ذکر کرد، اونا میشن مثال. برای اینکه ما یک کبرایی داریم در موثقه سماع، فی کل ما افاد الناس، و از اون طرف فایده هم بر مال صدق میکند هم بر مالیه صدق میکند. کتب لغت هم شاهد هست، الفائده ما افاد الله عباده من خیره در کتاب عین هست، یا الفائده کل خیر نیست، هر خیری دیگه، خیر دیگه مال باشد یا مالیت باشه، همش اینا خیر هستن دیگه، دست فرمودید. پس بنابراین با این بیان ما جواب وجه اول را میدیم که روایات متعدد موضوع خمس را فائده قرار داده و فائده هم از مال و مالیته. این وجه اول پس قابل قبول نیست. میماند وجه دوم. وجه دوم گفتن آقا فائده درست موضوع فائده است، ولی فائده صدقش بر ماله، بر مالیت فائده نمیگن. چرا؟ به خاطر اینکه مالیت یه چیز فرضی هست، واقعی که نیست. یه چیزی نیست که انسان بتونه مثلا در خارج مورد اشاره قرار بدهد بگه اینم مالیت، نه، یه چیزی اعتباری فرضی هست، این فایده نمیگه. پس وجه دوم قبول داره که موضوع فایده است، ولی میخواد بگه که انکار بکنه که اصلا این فایده نیست. ببینید عبارت مرحوم حکیم میفرماید که ان الظاهر من الفایده والغنیمه از زیادت فی المال، خود مال بیشتر بشود، نمو پیدا بکند، یکیست دوتا بشود، و ذالک لا یتحقق به زیادت القیمه، قیمت که زیاد بشه مال که زیاد نشود. پس اصلا فایدرشون زیادت مال میدانند، در خارج باید یه چیزی باشه که ملموس باشه، مجسم باشد. از لا زیادت فی المال معها، با قیمت که مال زیاد نمیشود. و انما تکون زیاده فی المالیه التي هي من قبیل الامر الاعتباری، بله یه زیادتی هست اما در مالیت زیادت هست، اونم یه امر اعتباری فرضیه، المنتزع من وجود راغب والباذل، چون میبینیم که خریدار داره میگیم ها پس بنابراین این یه زیادتی در قیمت پیدا کرده، از اون انتزاع میکنیم، امر انتزاعیه و الا واقعا هیچ تغییری در این مال پیدا نشده است، امر انتزاعی است. خب پس بنابراین این بیان را هم مرحوم حکیم دارن را در اینجا، هم مرحوم نراقی دارن، هم دیگران دارن، فرمودن که بابا این مالیت اصلا فایده بهش نمیگن. خب البته مرحوم حکیم و آقای خویی چون تفصیل قائلن میان میگن نه، اگر برای تجارت نگهداری فایده میگن، اما برای غیر تجارت باشه و نفروشه فایده نمیگن. بعد فرمودید پس بنابراین یه تفصیل در صدق فایده میذارن، ولی مثل مرحوم علامه که کلن گفت اصلا خمس نداره، میگن اصلا کل این موارد رو فایده نمیگن، حالا برای تجارت باشه غیر تجارت باشه فرق نمیکنه. پس کسانی که به طور کلی این کار کردن میگن هیچ کدوم از اینها فایده نیست، برای اینکه موهوم، امر موهومیه، امر ذهنی هست، امر اعتباریه، انتزاعیه، انتزاع میشه از وجود راغب که رغبت پیدا کرده به این، و الا چیزی در خارج نیست. و اونایی که قائل به تفصیلن طبق تفصیلشون میگن فایده نمیگن، اون مواردی که گفتن خمس داره میگن فایده میگن، مثلا مرحوم حکیم میگه که اونجایی که برای تجارت باشه خمس فایده میگن، با معاوضه باشد و برای تجارت باشه فایده میگن، بدون معاوضه باشه فایده نمیگن، اون وقت بخواد برای تجارت هم نباشه، اگر برای خودش نگه میداره، اگر یه روز فروخت و فروشش هم به همون جنس سمن باشه فایده میگن، اما اگر نه به غیر جنس سمن باشد فایده نمیگن. پس این طوری تفصیل، پس ملاک را بردن روی فایده، ببینیم کجاها فایده میگن کجا فایده نمیگن. این بیان دوم هم به نظر میرسد که این بیان دوم هم درست نیست، دست فرمودید که میفرماین که فایده به امر اعتبار فایده نمیگن، فایده باید یه چیزی باشه که در خارج مشخص باشه، زیادت واقعا خارجی باشه، و غیر این امر اعتباری حالا یا در برخی از موارد یا در کلن به اینها فایده نمیگن. به نظر میرسد این هم این مطلب هم قابل نقده و درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نقض‌های فراوانی داره این مطلب، یعنی یا بگیم من وجوه اشکال داره این مطلب. یکی از نقض‌هاش مسئله فروش هست که مثلا یک کسی مقبول میشد. خب اگر یک کسی یه مالی را خرید یا بدون خریدن به دستش آمده، حالا فرق نمی‌کنه با خرید یا بدون، این را به قیمت خیلی پایین ازش گرفتن، بعدم فهمید که بابا این چی هست، اینا من قیمتش این نبوده، من اینا به یک پنجم قیمت از من از چنگ من در آوردن، شما میگید خیار قبل داره. چرا؟ میگید برای اینکه خسارت کرده، ضرر کرده، زیان کرده. پس معلوم شد که به همون افزایش قیمت و همون قیمت ملاک چی هست؟ ملاک صدق زیان و صدق عدم زیان هست. اگر قیمت ملاک صدق زیان و عدم زیان نبود، باید میگفت آقا فروخته پولم گرفته دیگه چی میخواد. حالا که میگیم آقا اگر از اون قیمت بازاری کمتر باشه، این حق خیار قبل داره. این نشانه این است که پس بنابراین عقلا اینجا اعتبار میکنن ضرر را یا منفعت را یا فایده را اعتبار میکنن، میگن آقا اینا فایده کرد یا این آقا میگن ضرر کرد، پس خیار قبل داره. و ثانیاً اگر کسی آمد فرض بفرمایید یک مالی را که قیمتیه به یه چیزی فروخت که از نظر تعداد مساویه ولی از نظر قیمت پایین تره، میگن ضرر کرده. فرض کنید که فرش دستباف را فروخت به یه فرش ماشینی، یه دونه فرش هم گرفت با اینکه مساویان، ولی میگن ضرر کرده. ولی اگر فرض فرمایید یه فرش ماشینی را داد و یه دونه فرش دستباف گرفت، میگن این فایده کرده با اینکه زیادی در مال نشده، همون یه فرش، اینم یه فرشه، اونم 9 متریه، اینم 9 متریه، ولی میبینید که اینجا عقلا اعتبار چی میکنن؟ آقا فایده میکنن، میگن که درسته تعداد افزایش نیافت ولی قیمت خیلی اینا سود کرد، خیلی فایده برد. اگر فرمایش شما باشد که نه، با اینها اصلا فایده نمیگن، نباید به این آقایی که فرش ماشینی داد و فرش دستباف گرفت نباید بگیم آقای استفاده کردی، بگیم که نه شما یه دونه فرش گرفتی دیگه، چیز افزایش پیدا نکرده. بعد برمودید حالا که قطعا اوغلا اینجا میگن چی؟ آقا استفاده کرده. اینم نقض دوم. و توضیح مطلب این است که مال، اصلا صدق مال، تعریف مال بر پنج پایه استواره. مال اصلا هر مالی که میگیم ماله باید پنج خصوصیت داشته باشه تا بگیم ماله. یکی این که منفعت داشته باشه، چیزی که منفعت نداره مال حساب نمیشه، باید یه منفعت داشته باشه، یا منفعت واقعی مثلا لباس است میپوشیم، یا منفعت اعتباری مثلا پول کاغذی است که وسیله مبادله است، بالاخره یا منفعت خارجی داشته باشه یا منفعت قراردادی داشته باشه. بدون منفعت ها چیز مال نمیشه. این یک. دوم، باید این مورد رغبت باشه. این منفعت هست ولی مورد رغبت نیست، عقلا بهش اعتنا نمیکنن، اینم مال نمیشه، چیزی در برابرش نمیپردازن، میل بهش ندارن. پس فرمودید اون هم مال نمیشه. پس دومین خصوصیت رغبته. سومین خصوصیت باید یک نوع کمیابی داشته باشه. اگر فراوانی مطلق داشته باشه، آب در کنار نهر مثلا، یک کسی یه لیوان از نهر برداره بگه اینم میفروشم، اون مال نمیشه، با اینکه منفعت هم داره، بهش رغبت هم هست، آدم تشنه باشه میره سراغش دیگه. پس تنها منفعت و رغبت هم کافی نیست، باید یه نوع کمیابی هم داشته باشه. این خصوصیت سوم. چهارم این که قابل استیلا و تسخیر باشه، یعنی بتونه انسان در حوزه خودش نگه داره. فرض کنید یه چیزی در کره ما هست یا در اعماق دریا هست، هم منفعت داره اگر دستمون برسه، هم رغبت هست بهش، هم کمیابی داره، یه دوری هست اونجا، ولی قابل استیلال نیست، نمیشه انسان به اون دست بیابه، اون مال نمیشه. باید مال یه چیزی باشه که بتونه انسان در حوزه خودش وارد بکنه. و پنجم این که منفعتش مورد نهی شارع واقع نشده باشه، که در عرف متشرع از مال بودن در میاد، در عرف متشرع با نهی شارع از مال بودن در میاد. پس هر مالی وابسته به 5 تا خصوصیته. خصوصیت رو توظف کردید؟ خب اون وقت در این مصادق جدید مالی که الان مطرح هست، از حقوق غیر حقوق و مثلا میگن فرض کن که حق تعلیف میفروشه، حق فلان میفروشه، این همه اینها این 5 تا خصوصیت رو باید همواره در نظر بگیرید. اگر این 5 تا خصوصیت در یه چیزی باشه، مال قابل مبادله هم هست، مثلا این ارزهای دیجیتال غیر دیجیتال، اگر این 5 تا خصوصیت دارن، مال احکام مال برش باره، اگر نداره مال نیست. پس 5 تا خصوصیت در هر مالی معتبره. اون چیزی که نقطه محوری داره همون رغبته. رغبت تناسب مستقیم داره با دو چیز، یکی منفعت و یکی همون کمیابی. یعنی اگر منفعت چیزی بیشتر شد، رغبت بیشتر میشه. اگر منفعتش ثابته ولی کمیابیش بیشتر شد، باز رغبت بیشتر میشه. پس بنابراین گفتیم یکی از 5 تا خصوصیت رغبت دیگه. رغبت یعنی اون مقدار پولی که در مقابلش میدن، اون قیمتی که براش میپردازن. اون چی هست آقا؟ اون وابسته است به یکی به منفعت، که منفعت بالا پایین برد، و دیگری هم به چی وابسته است؟ به کمیابی. کمیابیش بیشتر بشه کمتر بشه، اون رغبت بیشتر میشه یا کمتر میشه. خب حالا با این توضیحاتی که دادیم میایم در مانع حنفی. مسئله منفعت از دو راه ترقی میکنه. منفعت یا از راه نمو بیشتر میشد و لذا رغبت بیشتر میشه، قیمت افزایش پیدا میکنه، جنس یا نمو پیدا میکنه. یه وقت نه، جنس نمو پیدا نمیکنه، ولی چی هست؟ اون خصوصیت کشف نشده بود، الان یه خصوصیت دیگری براش کشف کردن، منفعت بیشتری ازش، استفاده بیشتری ازش میبرن، و لذا منفعت از دو راه میتونه بیشتر بشود، یا کشف خصوصیت جدید یا نمو. و اون کمیابی هم یه چیزی هست که وصف خارجی هست. منفعت وصف درونیه، چی آقا؟ اون کمیابی هم وصف خارجیه. گاهی واقعا میبینی که نیاز بیشتر شده به این و این مال تولیدش کم شده، خب کمیابی حاصل میشه، قیمت میره بالا، رغبت میره بالا. میخوایم عرض کنیم که این وصف منفعت و وصف کمیابی هر دو از اوصاف عارضه‌ای بر شی هستن که موجب تغییر رغبت میشود. شما چطور در منفعت قبول دارید اونجایی که نمو باشد؟ میگید باعث افزایش مالیتش میشود، ولی میرسید به کمیابی میگید نه، کمیابی هیچی، اون امر فرضیه، اون اصلا قابل چیز نیست، قابل مثلا لحاظ نیست. عرض میکنیم نه، چنان که منفعت که منشأش دوتا امر بود یک صفت واقعی هست، کمیابی هم نسبت به اشیاء صفت واقعی هست. پس بنابراین اون چیزی که مالیت را تعیین میکنه و شما در برخی از موارد پذیرفتید، اون کجا بود؟ اونجایی که منشأش منفعت باشه. چنان که اونجا را میپذیرید، باید این وصف را هم که یکی از خصوصیات ماله و تعیین کننده مالیت، باید اینجا را هم بپذیرید. هیچ فرق بین اینها نیست، ولذا ما روایات در روایات داریم که اسعار به دست خداست، قیمت به دست خداست. چون کمیابی در حقیقت یه چیزی هست که ممکنه باران کم باریده، این الان این جنس مثلا تولیدش کم شده، خب ولذا میفرماید اسعار خداوند یه ملکی را تعیین کرده، در کافی باب الاسعار هست، ملکی را تعیین کرده، اون سعر را، قیمت را تعیین میکند. البته در کتب عقایدی ما هم، حالا وقت نیست انشاءالله اون را بعدا باید بخونیم، هم مرحوم سید مرتضی هم مرحوم شیخ طوسی دارن که این که نسبت به خدا میدیم گاهی واقعا سببش سبب آسمانیه، مثل این است که باران کم باریده، کم بود حاصل شده. گاهی نه ظالمین احتکار کردن این الان کمبود حاصل شده، ولی بالاخره یک وصفی در این شی حاصل شده که اون چیه؟ کمیابیه. اون باعث افزایش قیمت شده. یه چیز ساختگی نیست که حالا ذهن ما بسازه این قیمت بالا رفته یا پایین آمده. بس با این بیان میخواییم عرض کنیم که کمیابی که باعث افزایش قیمت میشود یه وصف حقیقی هست، عارض بر شی میشود و طبق اون قیمت بالا و پایین میرد و امر افترازی و اعتباری و اینها نیست. یه وصف، البته وصف خارجیه، وصف داخلی شی نیست. با این بیان میخواییم عرض کنیم که چنانکه خود مال متعلق خمسه، مالیت هم متعلق خمسه و فایده بر اون قطعا صدق میکند و متعلق خمس خواهد بود و اینطوری نیست که بفرمایید امر اعتباری هست. حالا تأمل بفرمایید تا انشاءالله این مطلب را تکمیل بکنیم. الحمدلله رب العالمین.